تفاوتی نمیکنه. اونها تنها چیزی که مد نظرشون این هست اینی که هویت‌های جمهوری اسلامی ایران رو بزنند. اولین هویت جمهوری اسلامی ایران اسلام هست که داره تلاش میکنه. اونا میکوشن با امثال خانم فلان و آقای فلان با کاهش حجاب، کاهش دین و در واقع تقلیل دادن دین. گفتن یک کسی در یک صحرایی میرفت دید نوشته که خوردن سنگ و کلوخ در این بیابان ممنوع است. گفت آخ کدوم آدم بلا نسبت ابلهی همچی حرفی زد، آخه همه میدونن سنگ و کلوخ نباید بخورن. عبور میکرد رفت دید یه درویشی، یک عارفی، یک پیری اونجا نشسته. گفت اینو کی نوشته، کدوم آدمی نوشته اینو تو این صحرا مله؟ گفت من نوشتم. گفت ببخشید من توهین کردم، برای چی نوشتی؟ گفت هر وقت جهان فهمید که بدیهیات رو نباید بهش بپردازه اون وقت برده. بدیهیات چیه؟ دروغ. مثل اینونه که شما به جامعه بگی دروغ نگو، مردم نباید واکنشی نشون بدن، بگم بله طبیعیه. خب نباید، اگر واکنش نشون دادی که و گفتی که مثلا کدام احمقی اینو نوشته، همه میدونیم نباید دروغ بگیم، پس مسلم جامعه روش کرده. وقتی شما در حقیقت اصول اولیه انسانی رو زیر سوال میبری، کمک میکنی زیر سوال میبرن، میشکننش، در واقع به سمت اسلام میری میشکننش. هویت های جمهوری اسلامی ایران رو اینها میخوان بزنن و شل دینی رو تو ایران ایجاد کنن. اساس در واقع حکومت اسلامی که در ایران تشکیل شده در واقع یک مردم سالاری دینیه، با دموکراسی که غربی ها ازش حرف میزنن متفاوته. یک جامعه یک بخش متصل به خداوند باید ادارش کنه، ولی فقیه تو جامعه ما کارکردش اینه، اونم زیر سوال میبرن. برای اونا متفاوت نیست، یک نکته خیلی اساسی وجود داره، برای اونا متفاوت نیست که حکومت در یک کشوری شاهنشاهی باشد یا دموکراسی باشد. دموکراسی باشد به نفع اونا باشه ازش حمایت میکنن، شاهنشاهی باشه به نفع اونا باشه ازش حمایت میکنن و برعکس. مثل خیلی از کشورهای عربی که آخرین انتخاباتی که توشون برگزار شد که حالا اون آقای عبدالباری اطوان گفته کی بود، حکومت پادشاهیه ولی ازش حمایت میکنن، بهش اسلحه میفروشن، سلاح، و البته بهش توهین هم میکنن. برخی کشورام دموکراسی، اتریش رو ببینید، جناح راست توش رأی آورد تحریمش کردن، حماس تو فلسطین رأی آورده اما تحریمش کردن. لذا تو انتخابات اخیر این نکته مهمیه که آقای دکترم فرمودن وقتی یه عینکی میزنه مولوی میگه پیش چشمت یک عینک کبود میزنه، لاجرم پیش جهان پیش چشمت کبود جلوه میکنه. چون لذا یک تصویر دیگه ایجاد میکنن که این تصویر باعث میشه ما به همه چی شک کنیم.
بله خیلی متشکر. کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. ضمن اینکه از همه شنوندگان عزیز التماس دعا داریم، توجه شما رو به قرائت قرآن و اذان جلب میکنم. بعد از اذان و مناجات در خدمت شما هستیم با ادامه گفتگو و اساتید عزیز. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
دوستان و یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. در این فرصت ها و ثانیه های ناب مغربی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. به اطلاعاتون میسونم هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 18:14 خواهد بود. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي. برلها در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی دست نیاز به درگاه کبریایی تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نگذاشته و نمی گذارد. یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما
از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أبي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب طاعات و عبادات شما عزیزان قبول باشه. در لحظات روحانی به سر میبریم و خیلی از دوستان هنوز مشغول عبادتاشون هستن، ولی ما باید گفتگومون رو ادامه بدیم. به هر حال بحث ما بحث راهبرد دشمن در جنگ تبلیغاتی ضد کشورمونه. مصادیق مختلفی رو اشاره کردیم، تقریبا داریم میرسیم به روزهای اخیر و اتفاقاتی که اخیراً افتاده و به هر حال بیماری که در بسیاری نقاط کشورمون مشاهده شده. من سوالم از دکتر اسماعیلی دقیقاً اینه که به هر حال این بیماری کرونا یه اتفاقی بوده که علل عرض به قول علما تجلیاتی داشته، اتفاقاتی افتاده. خب به هر حال تعدادی از هموطنانمون جان باختن، تعدادی بستری شدن و به هر حال خطر ویروسش هم وجود داره و نکات بهداشتی هم باید رعایت بشه و اینا. ما نمیخوایم در مورد این بحثش، بحث نکات بهداشتیش و نکاتی که بالاخره چه اتفاقاتی افتاده، بخش‌های مختلف صدا و سیما بهش پرداختن. ما بحث جنگ روانیش رو میخوایم بحث کنیم. ما میخوایم بدونیم که اگر مثلا ما کشوری بودیم که خیلی با آمریکا مشکل نداشت، چه برخوردی از نظر تبلیغاتی باهاش میشد و الان که ما داریم میبینیم چه محورهایی وجود داره که این مشکل کرونا رو در کشور ما بزرگتر نشون بدن.
ببینید، من عمیقا معتقدم که ما باید رو بحث دشمن شناسی بیشتر کار بکنیم، علی‌رغم اینکه در سالهای گذشته جریان تو کشور خیلی زیرکانه تلاش میکرد که بحث دشمن شناسی رو زیر سوال ببره و حتی من میدیدم که بعضی از آقایون اشاره میکردن چرا اصلا شما کلمه دشمن استفاده میکنید، در حالی که دشمن یه واقعیته. یعنی شما توی حیات وحش هم که برید نگاه کنید نمیتونید موجودی رو پیدا کنید که دشمن نداشته باشه. خب چرا ما نباید به دشمن فکر بکنیم؟ چرا نباید دشمنمون رو بشناسیم؟ در این وقایع اخیر شما فقط نگاه کنید به هومپیج شبکه بی بی سی فارسی، تمام صفحه شده کرونا. خب واقعا اینقدر اینا دلسوزن برای ما؟ یعنی خود همین باید یه علامت سوال باشه.
اینستاگرامشون از مجموع 30 خبری که زد، 35-6 خبری که زده بود ظرف 48 ساعت دو روز پیش، 27 خبرش در مورد ایران بود بی بی سی.
دقیقاً. در حالی که اگه شما یه تورقی تو تاریخ معاصر بکنید میبینید که بیشترین جنایت ها رو اینا در حق کشور ما روا داشتن تو همین اتفاقات جنگ جهانی اول دوم، با اینکه ایران جزء کشورهای طرف تخاصم نبود،
بی‌طرف بودن.
بله، ولی الان اسناد و مدارک که داره منتشر میشه چندین میلیون از مردم کشور ما رو اینا قربانی سیاست خودشون کردن. یعنی تلفات کشور ما تو جنگ جهانی دوم بالغ بر 4-5 میلیون نفر که از شدت قحطی از بین رفتن. یا همین اتفاقات اخیر، شما ببینید ما چقدر بیماری های صعب العلاج تو کشور داریم که نیاز به دارو داریم، یعنی بچه های معصوم احتیاج به دارو دارن و به دلیل تحریمی که همین کشورهای به اصطلاح متمدن ایجاد کردن اجازه میدن دارو وارد کشور ما بشه. خب وقتی که دارو وارد کشور نمیشه، همین بچه ها هستن که دارن از دنیا میرن. خب چی شده که یه همچین جنایتکارهای اینطور الان تو این ایام دارن اشک تمساح میریزن و واقعا شما شبکه‌هاشون رو رصد بکنید دارن خون گریه میکنن از اتفاقات اخیر و این چند نفری که تو کشور فوت کردن. من نمیخوام منکر بشم که ویروس خطرناکه، باید رسیدگی کنیم، باید همه بسیج بشن، مسائل بهداشت رو رعایت بکنن، ولی واقعیت موضوع، اصل موضوع به این بزرگی که اینا مطرح میکنن نیست.
بله بله.
یعنی شما آماری که الان هست تو کشور امریکا در سال گذشته 16 هزار نفر از یک کشور 300 میلیونی فقط برای آنفولانزا تلفات داشتن. بعد توی یک کشوری مثل چین با 1,500,000,000 جمعیت، کل آماری که الان در اومده 2,500-600 نفر هست و آماری نیست که، آمار جهانی هست داره منتشر میشه.
بله.
میخوام بگم که دشمن داره کار میکنه.
بله. جناب دکتر اسماعیلی، اجازه بدید دکتر محمد حسن نامی پشت خط هستن، رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز مطالعات راهبردی، یه گفتگوی با کوتاهی باشیم داشته باشیم، در خدمت شما هستیم. جناب دکتر نامی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان بسیار ارزشمند رادیو گفتگو.
جناب دکتر نامی، سوال مشخص ما از خدمت شما اینه که ما داریم در مورد بحث جنگ تبلیغاتی ضد کشورمون داریم حرف میزنیم. تو این یک هفته اخیر شما چه محورهایی رو در جنگ تبلیغاتی ضد کشورمون رصد کردید و مشاهده کردید؟
خب همونطور که عزیزان شنونده و همچنین مهمان عزیزمون آقای دکتر اسماعیلی مستحضر هستن، جنگ به هر در هر دهی که
البته جناب دکتر بصیری هم هستن در داخل استودیو.
بله، عرض ادب و سلام به بزرگوار و استادمون
هستن.
بله، دائما در حال تغییره. یه زمانی جنگ کلاسیکی 8 سال طول کشید بین ما و عراق و همینطور اومده جلو تا الان جنگ هیبریدی شده. منتها در این جنگ هیبریدی یا ترکیبی مهمترین بخشش فضای رسانه‌ای، این دشمن از کجا بر علیه ما داره الان تبلیغ میکنه، در رسانه ها هستش. خب در حقیقت ما اگه بخوایم یه مثالی بزنیم از عراق و لبنان، دیدیم که دشمن ظرف چند ماه تونست یک پروژه بی‌دولت سازی توسط دکتر دیشمک رو اجرا بکنه. چیه؟ عراقی ها مصدر هستن که عموماً توی فیسبوک هستن، روزانه 14 میلیون تا 18 میلیون توییت بر علیه سه قسمت، مرجعیت، هشت و شعبی، جمهوری اسلامی رو دیدیم که فضا رو تغییر داد. الان هم دشمن هر روز داره شگردش رو عوض میکنه. یعنی به قول بیلبورد گفته بود که لیگارد گفته بود که این ایپیدولوژی که الان اجرا شد تحت همین کرونا، گفت این گذشت، یعنی داره فرصت شد، باید مواظب به قول ور مراقب بعدیهاش باشیم تا اونها رو به خوبی اجرا بکنیم. حالا من خیلی نمیخوام روی نده، من عرضم اینه که منظور امروز ما یک فضای بسیار ناامن در تبلیغات جهانی به خصوص بر علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مرکز مقاومت که در مقابل استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی ساده. حالا امنیت نیز مانند هر مقوله ذهنی و اجتماعی دیگر دچار تغییر و تحول و دگرگونی شده. امروز در دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات مفهوم عموما و کارکرد عوامل و متغیرهای امنیتزا یا عوامل و متغیرهای امنیتزدا کاملا تغییر کرده. خب اینا چیا هستش؟ ما اگه بخوام خیلی بهش نمیپردازم که فرصت شاید کم باشه. الف یعنی یک، همون ناامنی در محتواست. ببینید ما فضای مجازی رو امروزه باید سه قسمت بکنیم: یکی سخت افزار، نرم افزار، گروهی که تولید محتوا میکنن. ما الان با این گروه، چون اون دو قسمت سر جاشونه، ببینید ما گاهن اشتباه میکنیم، فکر میکنیم یه نفری که متخصص سخت افزاره یا متخصص نرم افزاره میتونه تولید محتوا بکنه. ببین دشمن گروهی را که تولید محتوا میکنه از اون رو قسمت جدا کرده. خب حالا اگه بخوایم که ببینیم که این ناان شدن فضای مجازی که همون تبلیغات هست و اشکال مختلف بر علیه مدار اجماع چیا؟ به نظر من اینکه ناامنی در محتواست، شامل ناامنی در محتواهای نامناسب ارائه شده در فضای مجازی. دومش برقراری ارتباط غیر مفید. یعنی چی؟ ارتباط افراد با افراد ناشناس و رسوخ و سوء استفاده آنان از حریم در حقیقت شخصی افراد. خب سومی چیه؟ حضور بیمورد و نامناسب در فضای مجازی. یعنی حضور چیه؟ حضور بیش از اندازه افراد در فضای مجازی و حضور بیشتر آن در ساعات غیر معمول. بعدیش چیه؟ سوء استفاده مالی و غیر مالی از افراد، یعنی کلاهبرداری مالی و غیر مالی به خصوص در فضای مجازی به دلیل ناآشنایی افراد در فضای. و بعدیش قرارگیری در معرض شایعات. خب امروز شایعات زیادی در فضای مجازی، دشمن با ساختن همین شایعات میاد چیه؟ بر علیه جمهوری اسلامی ایران یه جنگ تبلیغاتی رو راه انداخته. کم نیست الان روزانه چندین میلیون توییت در فضای مجازی بر علیه جمهوری اسلامی. اینا همه نادرسته ولی به گونه این تکرار میشه که احساس میکنی این درست، در حالی کاملا یکم ناامنی به نظر من ارزشی یا هرچی میخواییم اسمش بذاریم، فرد با حجم عظیمی از شبهات مواجه میشود به نفعی که ارزش های او دچار چالش شده و ممکن است ارزش های پیشبینی تضعیف و یا حتی تغییر بکنه. بعدش هم به نظر ناامنی کلی و گسترده. منظور این چیه؟ منظور ایجاد شرایطی است که بر اساس آن کارکرد فضای مجازی از عملکرد واقعی که تسهیل به نظر من ارتباطات است فاصله میگیره و به محلی برای گسترش خشونت و ناامنی تبدیل میشه. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ چه پیشبینیایی باید بکنیم که اگر بخوایم افراد جامعهمون رو در مقابل این یکم ایمنی بدیم؟ حالا این چی میتونه باشه؟ یکیش اینه که ضعف در سواد رسانه‌ای ما داریم. متاسفانه اگر شما هر ابزاری رو وارد جامعه بکنید که قبلا آموزش یا فرهنگ استفاده از اون رو وارد جامعه نکرده باشید با این مشکلات مواجه میشید. دو، فرصت دیده شدن به جای استفاده صحیح. از جمله فرصت‌هایی که فضای مجازی در اختیار افراد قرار میده فرصت مطرح شدن یا دیده شدن به خصوص برای افراد مشهوره که اینا کلی برای ما مشکلات، فرصت در حقیقت دیده شدن ممکن است همراه با برخی از کمبودهای شخصیتی زمینه برای اقدامات خطرناک ایجاد بکنه. به طور مثال سالیانه افراد زیادی به خاطر گرفتن عکس و تلاش برای مطرح شدن جان خود را از دست میدن، یا اینکه قاتل مسلمانان در نیوزلند برای مطرح شدن و افزایش بعد روانی اقدام خودش را که از فضای مجازی چیه استفاده کرد.
بله.
کاهش قدرت تحلیل هست. خب میدونیم که در فضای مجازی سرعت انتقال خبر جای خود را به صحت آن داده، اصلا به صحتش فکر نمی کنه، فقط اون سرعتش رو در نظر میگه. در این شرایط مخاطب که با حجم عظیمی از داده ها مواجه میشه که نمیتواند به راست آزمایی اونها بپردازه، این میلیون‌های تویت را چجور مخاطب بیاد بررسی بکنه کدوم درسته